بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسألة الخامسة عشر القمار حرام اجماعا و يدل علیه الكتاب و السنة المتواتره. مسئله 15 در نوع رابع گمار بلچسر. گمار یک معنایش خود آلات، یعنی ابزار آلات رو میگن گمار. معنای دومش بازی کردن با این ابزار آلات، اللعب بالآلات، اینو میگن گمار. معنای سوم اون مالی که در یک معامله قرارداد گماری در نظر میگیرن، اون مال رو میگن گمار. معنای چهارم اون معامله رو میگن گمار، یعنی معامله‌ای که بر اساس او، قراردادی که بر اساس او بازی میکنن، یکی میبرد و اون مال رو تصاحب میکنه. بحث ما در اینجا روی محور لعبه، بازی کردنه. البته ممکنه بازی کردن همراه با قرارداد باشه، رهن گذاشته بشه، همراه با برد و باخت سود باشه، ممکنه بازی کردن بدون برد و باخت باشه، جدا جدا باید بررسی کنیم. در هر حال در لغت و استعمالات عربی گمار به این معانی میاد، اما بحث ما در اینجا به معنای لعبه، نه به معنای آلات گمار. آلات گمار خرید فروشش حرامه در بحث قبلی بود، که در نوع ثانی بود، چه آلاتی که لا یقصد و منها الا الحرام، اون آلات گمار هم جز اونجا بررسی می شد. اینجا بحث آلات گمار بررسی نمی کنیم، بازی با آلات گمار رو بررسی می کنیم. می فرماید گمار حرامه اجماعا. مرحوم شیخ می دونه چه اول حکم بررسی می کنه بعد موضوع رو، با اینکه شاید اول موضوع رو بررسی کنه بعد حکم رو بهتر بود، در این حال سلیقه مرحوم شیخ اینه. بعد میاد میگه چه کتاب و سنت استعمالات گمار رو توضیح میده، بعد یه تقسیم بندی میکنه. این تقسیم بندی دقت کنید مهمه. میگه ببینید بازی کردن بعضی وقتا با آلات گمار، بعضی وقتا بازی میکنن بدون آلات گمار، مثلا با توپ فوتبال بازی میکنن، اینم بازیه دیگه، با جردو بازی میکنن، یه وقت هم نه با آلات، با آلات گمار نرد بازی میکنن، یا آلات گماری که مثلا شطرنج، اگر شطرنج آلات گمار الان شمرده بشه، که ظاهرا آلات ورزشی شده الان. در هر حال اون یه بحث جدایی داره که آیا از موضوع آلات گمار خارج شده یا نه. مرحوم امام معتقد بود از موضوع چون خارج شده پس از آلات گمار نیست. اون به بحث ما زیاد تأثیر نداره. خلاصه این چه احراز بشه از آلات گمار. پس بازی با آلات گمار، بازی با غیر آلات گمار، این دو، هر دو اینها با برد و باخت، بدون برد و باخت. پس چهار قسم میشه، چهار صورت میشه. یه وقت با آلات گمار بازی میکنی همراه با برد و باخت، یه وقت با آلات گمار بازی میکنی در خانه با اهل خانه، با بچه ها و برادر و خواهر، بدون برد و باخت، ولی آلت آلت گمار. این دو. یه وقت با توپ فوتبال بازی میکنی با برد و باخت، هر کسی ببازد مثلا فلان مقدار باید پول بده، بازی با غیر آلات گمار ولی با برد و باخت. یه وقتم بازی با غیر آلات گمار بدون برد و باخت. اینا رو یکی یکی باید بررسی کنیم. صورت اول که بازی با آلات گمار با برد و باخته، این دیگه مسلم گماره، قدر متیکن هستم گمار اینه. اللعب بالآلات بالآلات الگمار مع رهان، رهان یعنی با اون مالی که در نظر میگیرن، اون مالی که برای برنده میدن. این طرف ها یکی مال رو به اون یکی بازنده به برنده میده، اونو میگن رهان. خب اما صورت دوم یه مقدار جای بحث داره، چه با آلات گمار بازی کنه ولی بدون برد و باخت، آیا این اصلا گمار یا نه؟ بعضی فقها نظرشون این است نه، در گمار بودن دوتا قید میخواد، هم بازی با آلات گمار هم برد و باخت، هر دو باید باشه تا گمار شمرده بشه. در صدق گمار این دوتا هست، اینا مقوم عنوان گمارن، هر کدام نباشه گمار نیست. خب اگر این باشه خب لیسه به گمارن، اما ممکنه روایات ما اومده گفته اینم در حکم گماره، ولو لیسه موضوعن گمارون، موضوعن گمار نیست، اما از لحاظ حکم شاید حرام باشه. اینو باید بررسی کنیم، از لحاظ روایی هم با نصوص هم باید بررسی کنیم. یه وقت میخواییم بگیم این لیسه به گمار موضوعن، بازم مسئله تمام نمیشه، ممکنه از جهت حکومت یعنی حکم حرمت هم بیاد برای این، از باب اینکه شارع اومده توسعه داده در معنای گمار، ولو این عنوان گمار مثلا دوتا قید میخواد، این اون دوتا قید رو نداره. یا ممکنه بیایم بگیم اینم در عرف گماره، موضوعن هم گماره، در هر حال باید بررسی کنیم. مرحوم شیخ میاد روایات اینو بررسی میکنه، بعضیا ادعای انصراف دارن، میگن که بعضی مطلقات رو نمیشه اخذ کرد. مرحوم شیخ هم از همون هاست، میگه درسته در بعضی جاها اومده گمار حرامه، لکن اگر صرف نظرم بکنیم به اون بحثی که ابتدا اشاره کردم، ممکنه گمار دوتا مقوم داشته باشه، صدق عرفی هم نکنه، از این صرف نظر کنیم بگیم نه استعمال میشه، به اینم میگن گمار و الاصل فی الاستعمال الحقیقه، ولو صرف نظر کنیم از این چیزا، اصل در استعمال حقیقت نیست، استعمال عام از مجاز و حقیقته. لکن یه نکته اجتهادی اینجا هست که ولو از اون دوتا اشکال صرف نظر کنیم، این که اصلا در عرف به این ممکنه گمار نگن، این دومی این که ولو استعمال شده، ولکن استعمال عام از مجاز و حقیقته. لکن اساس استدلال ما این است که در نصوص ما، روایات ما، کلمه گمار اومده یا اللعب بالآلات گمار اومده، چه گمار چه لعب به آلات گمار، آیا اینها انصراف نداره به رهان؟ معمولا با ابزار گمار برد و باخت می‌کردن، الان ممکنه با ابزار گمار رو به عنوان این چه لاابالی به دین هم بعضی ها هستن میخرن در خونه، مثلا پاسور بازی میکنن بدون برد و باخت، ممکنه الان با آلات گمار بدون برد و باخت هم در خونه بازی کنن، اما ایشان میخواد بگه چه اون زمان با آلات گمار گمار میباختن، باخت برد بود، به همین خاطر انصراف به اونجا داره. وقتی انصراف داره نمیشه اطلاق گرفت، یکی از شرایط اطلاق عدم الانصراف. بعد روایاتی رو میاره که از اون روایات ممکنه ما استفاده کنیم نه این حرامه، شریعت اینا رو هم گمار شمرده. روایاتی میاره که در متن توضیح میدم، میفرماید المسألة الخامسة عشر الگمار حرام و اجماعا، اجماعا حرامه. اونی که اختلاف است در موضوع گمار اختلاف است، و یدل علیه الکتاب و سنت المتواتر، هم قرآن آیات داره در رابطه با گمار، هم سنت متواتر. و هو به کسر القاف، گمار بخوان، کما ان بعض اهل لغت چند تا معنا داره. یک الرهن علی اللعب، این الرهن علی اللعب، رهن رو دو جور میشه معنا کرد، یه معنای مستری یعنی قرار داد بستن، گرو گذاشتن بر بازی با یه آلات گماری، یه جروی میذاری، قرارداد جرو برای برنده قرارداد میبنده که این اینو جدا کنیم، این رهن باشه، هر کس برنده شد اینو ببره. یه وقت نه، رهن اینجا به معنای مستر به کار نمیبریم، به معنای اسم مستری به کار میبریم، یعنی اون مال، اون مالی که جدا میشه. در هر حال این خودش دوتا معنا ممکنه باشه، الرهن علی اللب به شیء من الالات المعروف. و حکیان بعضی ها هم حکایت شده انهو گمار میجن یطلق علی اللعب به هذه الاشیاء، بر این اشیاء لعب کردن، بازی با این آلات و گمار رو میجن گمار مطلقا، مطلقا رو تو ولو بدون رهن، ولو بدون رهنم باشه. و بهی سر رهفی جامل در جامع المقاصد محقق ثانی گفته اصلا معنای گمار اینه. و ان بعضن ان اصل المقامره المغالبه، بعضی هم گفتن که اصل مقامره غلبه کردنه، پیروز شدنه، چه مع رهن چه بدون رهن، برد داشتنه، برنده بودنه، به این معناست. در هر حال البته اون آخری رو نمیخواد بگه معنای اصطلاحیه، اون آخری میاد در لغت اصلش اینه، اما اونی که اون به خاطر مناسبتی گفته، و الا الان مراد ما از گمار اون آخری نیست، مراد ما از گمار اون دوتای اولیه. و کیفکان، در هر حال بررسی لغوی و ریشه این بحث یه مسئله است، ما به خاطر اینکه به احکام فقهی این موضوع برسیم باید شک کنیم، فرع کنیم تا راحت بتونیم بررسی کنیم. فهنا مسائل اربع لان اللعب قد یکون به آلات الگمار، چون لعب بازی کردن بعضی وقتا با آلات گماره، مرهن با برد و باخت، و قد یکون بدون رهن، بدون رهن، این دو. و المغالبتو به غیر آلات الگمار، دیگه اینجا مغالبه استعمال میکنه، میگه بعضی وقتا هم برنده شدن بدون آلات گماره، قد تکونو مل عوض، و قد تکونو بدون عوض. توپ فوتبال رو مثال زدم. فل اولا، اون مسئله فرض اول، صورت اول، اللعبو به آلات الگمار مره، این ولا اشکال فی حرمتی، این که خود این لعب حرامه، این یک. و حرمت العوض، اون عوضی که میگیری، یعنی اون در این گمار اون پولی که به تو میاد، اونم حرامه، تصرف نمیتونی بکنی. ول اجماع محقق علیه، اجماع هم محققه، یعنی من تحقیق شدم از اسم اجماع محصلی است نه منقول. ول اخبار بهی متواتره، حدیث در حرمت گمار متواتر. الثانیت اللعب به آلات الگمار من دون رهنن، انسان با آلات گمار بازی کند بدون اینکه رهنی در کار باشه. و فی صدق الگمار علیه نظرو، آیا به این گمار میگن یا نه؟ این دو نظر است، دو وجه است. لما عرفته، به خاطر این اختلافی که در معنای گمار بود، چون در اون بحث های لغوی اختلاف بود دیگه، بعضی ها می گفتن رهن در لعب یکی از مقومات گماره، بعضی ها می گفتن نه مطلقه. لما عرفته به خاطر اون اختلاف در اون معنای گمار چه توضیح دادیم. خب استعمال شده دیگه، شیخ می خواد بگه چه در هر حال الان به اینم گمار میگن یا نه؟ میگه استعمال میشه بله، ولکن مجرد استعمال لا یوجب و اجرا احکام مطلقات، صرف استعمال سبب نمیشه که ما احکام مطلقات رو اجرا کنیم، بگیم اصالت الاطلاق، پس اینام جزء گمار هاست. چرا؟ دو تا مشکل داره، یکی استعمال عام از حقیقت و مجازه، پس مجازم ممکن استعمال شده، مطلقات رو بر معانی مجازی چه نمیشه حمله کرد، معنای حقیقی مطلقات رو میشه هم چه اصالت الاطلاق در معنای حقیقی. این یک. از این صرف نظر کنیم، بگیم نه یک قاعده ای ما داریم، البته این قاعده رو در علم اصول الان قبول نداریم، چه بگیم استعمال علامت حقیقته، میگه ولو اینم قبول کنیم، ولو این اشتباه هست قبول نمی کنیم در علم اصول، ولو اینم قبول کنیم، ما اونی که قبول می کنیم استعمال عام از حقیقت و مجازه، ولو اینو قبول کنیم که استعمال علامت حقیقته، لاچن انصراف داره اطلاق اینجا، این انصراف نمیذاره ما به احکام مطلقات رو اجرا کنیم در این فرد، ولو مع البنا علی اصالت الحقیقه فی الاستعمال، ولو با این فرض چه با این تقدیر چه اصل حقیقت است در استعمال، ولو اینو قبول کنیم چه قبول نمی کنیم، ولو این بازم نمیتونیم احکام مطلقات رو اجرا کنیم، لقوت انصرافها الى القالب، چون این مطلقات انصراف به غالب دارن، غالب گمارها در اون زمان رهن داشت، من وجود رهن فی اللعب بها، با اون آلات گمار غالبا رهن داشت. خب مرحوم شیخ میگفت که انصراف با غلبه حاصل نمیشه، با غلبه افرادی، با غلبه وجودی انصراف با چسرت استعمال میاد. چجور اینجا با غلبه وجودی میخواد اثبات کنه؟ به همین خاطر در این کتاب عاشیه شهیدی، مرحوم شهید هدایت الطالب، اومده که شاید مراد شیخ این است از این غلبه وجودی غلبه استعمال هم اومده و الا صرف غلبه وجودی رو چه انصرافش رو قبول نداشت. خب پس انصراف ما نمیتونیم از مطلقات کلمه گمار، از مطلقات کلمه حتی لعب استفاده کنیم. لعب با این درست، بعضی احادیث اومده با آلات گمار لعب نکنید، مطلقه چه با رهن چه بدون رهن، اما این مطلقات انصراف داره، لعب به رهان رو بخواد بجه. و منهو با این تبیین، یعنی چه گفتیم انصراف، تظهر الخدشه فی الاستدلال علی المطلب، آشکار میشه اون اشکالی که ما در استدلال بر همین مطلب هست، منظور از مطلب یعنی استعمال به تمسک به اصالت الاطلاق و حرام دونستن این نوع لب، استدلال به این مطلب به چه چیزی استدلال کنیم؟ به اطلاق نهی عن اللعب به تلک الآیات، به این که نهی مطلق است در روایات ما به عنوان لعب اومده، لعب با این آلات نکنید به شکل مطلق اومده، نه این اطلاق رو نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون انصراف داره. بناءً لا انصرافی الى المتعارف من ثبوت الره، بنابر این که انصراف دارد بازم این لعب به اونی که در اون زمان متعارف بوده، آلات گمار رو بازی می کردن همراه با رهن بازی می کردن. خب بله، یه جایی به لعب گمار نداره، بعضی روایات اومده که به خود آلات نزدیک نشید، لا تقربو مثلا از نرد، لا تقربو از شطرنج، به آلات گمار نزدیک نشوید. اینجا دیگه کلمه لعب نیست، کلمه گمار نیست، اینجا به خود آلت اومده، آلت گمار نزدیک نشوید. اینجا نزدیک نشدن به آلات گمار دیگه اهم از لعب، حتی نزدیک نشدن به آلات گمار حتی اهم از لعبه، نفروشید هم نخرید هم، در خونه آلات گمار رو نجه ندارید و یکی هم بازی نکنید، دیگه این شمولش حتی از لعبم بالاتره، تا چه برسد ما بیایم ادعای انصراف کنیم که لعب مع رهن رو میخواد بجه. نم قد یبعد، بعض وقتا بعیده دعوا انصراف در این روایت ابی ربیع شامی که در این روایت اومده ان شطرنج و ندر، از این پرسیدن امام فرمود لا تقربوهما، این لا تقربوهما دیگه بعیده ادعای انصراف کنیم. قلت فلقنا، بعد پرسیدم پس قنا چه جوریه؟ امام فرمود لا خیرفی لا تقرب. خب اینجا لا تقرب هما دیگه ادعای انصراف نمیتونیم بکنیم به لعب مع رهن، نه این از لعب هم حتی شمولش بیشتره. خب پس چیکار کنیم؟ شما لغت لعب رو از ما گرفتی، لغت گمار رو از ما گرفتی، لا چون خب ممکنه لا تقربوهما ان شطرنج و نرد این قابل استدلال باشه. این مشکل این حدیث فقط اینه چه این حدیث فقط دو مورد رو شامله. خب سندش هم مشکل داره یه مقدار. خب چیکار کنیم؟ میگه خب بعضی ادله دیگر در اینجا داریم که مورد رو شامل میشه. مورد بس کجاست؟ لعب به آلات گمار بدون رهن. ول اولا اینجا اولاست. او بهتر الاستدلال الازالچ بر حرمت لعب به آلات گمار ولو بدون رهن استدلال کنیم به ما تقدم فی روایت تحف الاقوم. به اون کلماتی که در روایت تحف الاقوم اومده. اونجا اومده چه من انما یجی و منه الفساد محسن، هر چیزی که ازش فساد محض میاد، هیچ خیری نداره، هیچ نفعی نداره، لا یجوز التقلب فی، تصرف اصلا در او جایز نیست. من جمیع وجوه حلچات، هر حلچتی بکنی، لب، نجهداری، خرید، فروش، فساد محض هرچی میاره. خب اینجا یه اشکالی نسبت به این حدیث کردن چه خب از کجا شما میجید بازی با آلات گمار بدون رهن فساد محضه؟ اول الکلام همینو میخواییم ما بحث کنیم. استدلال به این مصادره به مطلوب میشه. در هر حال شیخ استدلال کرد. این یک. و فی تفسیر القمی عن ابی الجارود عن ابی جعفر فی قوله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. خب ادام این آیه است، ادامه حدیث. اما الخمر فکل مسکر من الشراب. خمر یعنی منظور از خمر فقط از انگور گرفته شده نیست. اینجا خمر آخر در لغت به معنای اون شرابی است از انگور میگیرن. ایشون میگه نه، منظور آیه شریفه خمر از باب مثاله، یعنی هر مسکری از شراب. اما المیسر فنرد و شطرنج و کل قمار میسر. اینم منظور از میسر یعنی هر قماری. منظور از این قمار چیه؟ کل قمار با توجه به اون دوتا نرد و شطرنج. منظور از قمار لعب نیست، منظور از قمار همون آلات قماره. پس این آلات قمار نجس، حرامه. و ادامهش هم میگه و کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرامون. همه اینها چه شمردیم، هم خریدش هم فروشش هم استفاده از اونها حرامه. خب آلات گمار حرامه. میسر رو به آلات گمار معنا کرد. وقتی گفت آلات گمار اجتناب کنید، معنای مستری اینجا نیست، یعنی گمار باختن نیست، از آلات گمار اجتناب کنید، نه از گمار بازی اجتناب کنید. مثال هایی که آورده از آلات گمار اجتناب کنید، نه از بازی، نه گمار بازی کردن. خب فرقش چیه؟ ممکنه گمار بازی باشه، اون موقع بیاییم بگیم انصراف داره به بازی معرهان، اما از این آلات گمار اجتناب کنید دیگه آلات گمار فرق نمی کنه، معرهان باشه یا غیر رهان، از این آلات گمار اجتناب کنید. ولیس المراد بالقمار هنا المعنى المستری. مراد از قمار اینجا معنای مستری نیست، یعنی به معنای بازی کردن با آلات قمار نیست، به معنای قمار بازی نیست. حتی یرد ما تقدم من انصراف، تا اون اشکالی که قبلا گفتیم وارد بشه. اون اشکال چی بود؟ من بیانی از مای موصوله. من انصرافه این اللعب مره، چه انصراف دارد این قمار به بازی باسود و برد و باخت. پس مراد چیه؟ مراد معنای مستری نیست. میگه بل المراد به گرینت گولهی، مراد به گرینه دو تا جمله در حدیث، یکی بیعه و شراعه، یکی هم و اما المیسر فهو النرد و شطرنج. از این دو جمله فهمیده میشه که مراد از قمار آلات قماره، چون آلات قمار رو میشه خرید و فروش کرد و چون مثال هایی چه زده آلات گماره. خب پس آلات گمار رو فجتنبو، من عمل من رجس شیطان فجتنبو. اینجا دیگه نمیشه دای انصراف کرد. پس انسان باید از آلات گمار دوری کند. خب فتوا رسیدی آلات گمار دوری کن، پس بازی با آلات گمار حتی بدون رهن هم حرام. میگه مؤید این حکم است، مؤید این حکم است. اینا رو مؤید میاره چون ضعف داره در این حدیث، بعضی وقتا ضعف سندیه، بعضی وقتا هم ضعف سندی هم ضعف دلالتیه، به همین خاطر مؤید میگه، نمیگه دلیل های دیگر. و یؤید الحکم ما عن مجالس شیخ مفید ثانی. مفید ثانی همان پسر شیخ طوسیه که بهش میگن مفید ثانی. مجالس مفید ثانی کتاب همان امالی شیخ طوسی نامیده میشه. امالی شیخ طوسی مال پسرش شیخ طوسی است که ملقب به مفید ثانی است، ولد شیخ نت طوسی. به سندهی ان امیر المؤمنین فی تفسیر المیسر، اومده در تفسیر گمار، من ان کل ما الها عن ذکر الله فهو المیسر، هر چیزی انسان رو از ذکر خدا مشغول کنه اون گمار. خب این اولا روایت سندش ضعیفه، ثانیا اصلا این روایت روایت اخلاقی، روایت فکری نیست، چون هیچ کس به این ملتزم نمیشه. هر چیزی که مشغول کند انسان رو از خدا او گمار است، و آیه هم میگه از گمار حرام است، حرام فکری است، دوری کنید. این با تسبیح هم بازی کنه، کسی با ریشش هم بازی کنه، این یه نوع الهان ذکر الله دیگه. پس به همین خاطر مؤیده، زیاد این مطلق و له و حرام نیست چه. و همچنین یؤید روایت الفضیل قال سألت ابا جعفر عن هذه الاشیاء، من از امام باقر پرسیدم از این اشیایی که یلعبو به هنناس، مردم بازی میکنن، اینن نرد و شطرنج، حتی انتهایتو الى سدر، تا رسیدم به سدر. سدرم یه نوع آلات گمار بود، سه تا در داشت، این معربه، یعنی از فارسی رفته عربی سدر، یک نوع آلات گمار بود. گاله اذا ميز الله الحق من الباطل مع ايهما يكون، وقتی خدا حق و باطل رو جدا کرده با کدوم ها شما میشید، با کدوم ها همراه میشید؟ راوی میگه قلتو مع الباطل، این با کدوم ها، مع ايهما يكون، یعنی این لعب با کدوم ها میشه، نه شما با کدوم ها، چون مع الباطل یعنی مع ايهما يكون اللعب. گلتو مال باطل، با باطل میشه دیگه این لب. امام فرمود و ما لچه و الباطل، تو را چه کار با باطل؟ خب این ازش حرمت فهمیده نمیشه، تو را چه کار با باطل، چون هر باطلی کرام نیست، بعضی باطل ها لغوه، هر لغوه محض جرام نیست، عمر تو را از بین میبره، تو را چه به باطل. و فی موسقت زراره نبی عبدالله انه سئل عن الشطرنج و عن لعبت شبیب، در این موثقه سوال پرسیده شد از امام صادق از این دو تا آلت گمار، التي يقال لها لعبت الامير، به این لعبت شبیب میگن لعبت امیر. در اینجا و عن لعبت سلاس، از بازی سه، شاید همون سه در باشه، خلاص اینها آلت های گمار بودن. فقال ارعی تچه این ازا میز الله بین الحق و الباطل مع ایهما تکون، وقتی به من خبر بده، ارعی تچه یعنی به من خبر بده، وقتی خدا حق و باطل رو جدا کرده، اینها چی شمردی، این بازی ها با کدوم یک میشه، کدوم جزء کدوم درجه میشه؟ راوی میگه مال باطل، پس میگه فلا خیر فی، در باطل چه خیری نیست، اینم بازم حرمت بهش نمیرسانه، خیر نبودن هم از حرام بودنه. و فی روایت عبدالواحد بن مختار عن لعب به شطرنج، در یه روایت اومده امام فرمود چه ان المؤمن لمشغول عن اللعب، مؤمن از لعب به دوره، خودشو کنار میکشه. خب اولا کلمه این مؤمن اینجا یعنی اقتضای ایمان اینه چه بری بالاتر، اینجا به معنای فکری دیگه نمیشه، به معنای اخلاقی و عرفانی میشه، یعنی ازش حرمت فهمیده نمیشه. خب مرحوم شیخ میگه یه چیزی از اینها میشه خب استفاده کرد، اونم اینکه حکم این منوط به باطل بودن، منوط به لعب بودن، لعب صد کنه، باطل صد کنه. اگر از این روایات بشه حرمت استفاده کرد، بله باطل حرامون، لعب حرامون. خب مسلم این بازی با آلات گمار چه لعبه، باطله، ولو باطل حرامم نباشد چه مسلم لعب و باطله. و در این احادیث هم حکم و منوط کرده به باطل بودن و لعب بودن. اما بحث اصلی من این است، آیا این حکم هست یا نه؟ اگر بله به فرض از این احادیث حکم و حرمت استفاده می شد، حکم و حرمت منوط شده به باطل بودن، منوط شده به لعب بودن، می شد استفاده کرد. فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل واللعب، مقتضى این که حکم رو، حکم حرمت منظورشه، منوط کرده به باطل بودن و لعب بودن، مقتضای این منوط کردن عدم و اعتبار رهن فی حرمت لعب به حاضر اشیا. مقتضاش این نصب هست در حرمت این اشیا، لعب به این اشیا رهن معتبر نیست، برد و باخت معتبر نیست، فقط باطل بودن معتبره، معیاره، لعب بودن معیاره. خب اینجا همون انصراف هم دیگه نمیشه، چون عنوان رو به باطل داده، اون انصراف رو نمیشه مطرح کرد. ولا یجری دعوال انصراف هنا، اینجا دعوای انصراف دیگه مطرح نیست، چون عنوان باطل انصراف نداره دیگه، باطل معره. البته شاید بگیم عنوان لب همونه، چون اونجا با عنوان لب گفتیم. شیخ اینجا کلی میخواد بگه، یعنی در تمام این معیدات رو با انصراف نمیشه جواب داد، چون کلمه باطل هم داریم، در لعب شاید بتونیم، در باطل نه. در هر حال معیدات زیاد تأکید نمی کنیم به معیدات، چون ازش حرمت زیاد استفاده نمیشه. چراحت لا خیرفیه، تو را چه کار با باطل این هاست. اما اون دو سه دلیلی که آوردیم در تفسیر آیه و اساس تفسیر آیه بود و تو حفظ اقول بود، اینا حرمت رو به نظر شیخ میرسانن. پس دو صورتش شد حرام، لعب با آلات گمار مطلقا حرامه، چه برد و باخت باشه چه برد و باخت نباشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.